فصل پنجم.
پیامبر که سلام خدا بر او باد، من و خالد بن ولید را به مأموریت یمن فرستادند و فرمودند هرگاه جدا از یکدیگر هستید، هر یک فرمانده لشکر خیش هستید و هرگاه با هم بودید، فرماندهی همه شما بر عهده علی است. در این سفر بین من و خالد اختلافی پیش آمد و خالد پیش دستی کرد و بریده را نزد رسول خدا فرستاد و بر ضد من سخنانی مطرح کرد. رسول خدا خطاب به بریده فرمودند علی بعد از من ولی و سرپرست شماست. رسول خدا که سلام خدا بر او باد، مردم را از آتش جهنم آزاد ساختند و زنجیرهای بردگی را از گردن آنان باز کردند و به همین دلیل حق حکومت بر مردم داشتند و پس از او نیز من چون این حقی را دارا هستم. اگر قریش به دلیل انتصاب به رسول خدا مدعی برتری بر دیگر قبایل است و خود را دارای فضیلت می داند، پس بنی هاشم به دلیل نزدیک تر بودن به آن حضرت از فضیلت بیشتری برخوردار خواهد بود و در میان بنی هاشم من از همه به آن بزرگوار نزدیکترم و دلیل آن سخن رسول خدا در روز قدیر خم است که فرمودند من مولای هر کس بودم، علی نیز مولای اوست، مگر اینکه قریش دلیل برتری خیش بر عرب را غیر از انتصاب به رسول خدا بداند که آن کلام دیگری است و اگر چنین مطلبی را میپسندند آن را بیان کنند. به اهل دعا سفارش کردم که در قنوت نمازها چنین دعا کنند: بار خدایا، دلها برای تو خالص شدند و چشمها به سوی تو نگرانند، نام تو بر زبانهاست، کارها به تو واگذار شده است، میانه ما و قوم ما راه حقیقت را بنمای. بار خدایا، از نبود پیامبرمان، از کثرت دشمنانمان، از اندک بودن تعدادمان، از خار بودن در چشم مردمان، از سختی روزگار و از روی آوردن فتنه ها به سوی ما، به درگاه تو شکایت آورده ایم. بار خدایا، با آشکار کردن عدل خیش و چیره کردن حقیقتی که میدانی برای ما، آری اگر مردی نتوانست حقش را بگیرد بر او ایرادی وارد نیست، ایراد بر کسی وارد است که بر جایگاهی تکیه زند که حق او نبوده است. رسول خدا که سلام خدا بر او باد با من عهد بسته و فرموده بودند ای پسر ابو طالب، پس از من ولایت و زمامداری امت بر عهده توست. اگر با عافیت و سلامت این امر را به تو واگذار کردند و به آن راضی شدند، تو نیز برخیز و زمام امر آنان را در دست بگیر. اما اگر اختلاف کردند و به مخالفت برخواستند، تو نیز کار آنان را به خودشان واگذار کن و به آنچه سرگرم و مشغولند رهایشان ساز، که خداوند متعال به زودی برای تو گشایشی پدید خواهد آورد. به خدا سوگند در خون عثمان هیچ تهمتی متوجه من نیست و من همانند دیگر مسلمانان و مهاجران در خانه خیش نشسته بودم و در قتل وی دخالتی نکردم. بعد از آن که عثمان را کشتید، برای بیعت به سوی من آمدید. من نپذیرفتم و شما اصرار کردید. دستم را بستم، ولی شما آن را گشودید و به جانب خود کشیدید. شما به سوی من هجوم آوردید، مانند هجوم شتران تشنه که به آبشخور خود هجوم می آورند. ازدحام جمعیت چنان شدید شد که بیم آن می رفت کشته شوم و بعضی از شما بعضی دیگر را بکشند. از شدت هجوم بند کفش هایم گسست، عبا از دوشم افتاد و افراد ضعیف زیر دست و پا ماندند و اندازه‌ای برای بیعت با من شادی کردند که خرد سالان را بر روی دوش گرفتند تا بتوانند بیعت کنند و سالمندان با پای لرزان برای بیعت کردن شتاب می کردند و ناتوانان را بردوش می کشیدند و پاها از خستگی واما. آنگاه گفتید همانند ابوبکر و عمر با ما بیعت کن که ما جز تو کسی را نداریم و به غیر تو راضی نمی شویم. بیعت ما را بپذیر تا پراکنده نشویم و اختلاف نکنیم و من بر اساس کتاب خدا و سنت رسول خدا که سلام خدا بر او باد با شما بیعت کردم. مردم را به بیعت دعوت کردم. هر کس با رضا و علاقمندی بیعت کرد پذیرفتم و هر کس از بیعت خودداری کرد رهایش ساختم. نخستین کسانی که با من بیعت کردند طلحه و زبیر بودند که گفتند با تو بیعت می کنیم به شرط آنکه در کار خلافت با تو مشارکت کنیم. گفتم مشارکت در خلافت ممکن نیست، ولی می توانید پشتیبان و یاور من باشید و در هنگام نیاز مرا مدد رسانید. به این شرط بیعت کردند و اگر نمی پذیرفتند با اجبار به بیعت وادارشان نمی کردم، همچنان که هیچ کس دیگر را به اجبار وادار به بیعت نکردم. طلحه امید داشت به حکومت یمن برسد و زبیر به حکومت عراق دلبسته بود. هنگامی که دانستند تسلیم خواسته آنان نخواهم شد و آنان را به حکومتی منصوب نخواهم کرد، به بهانه عمر اجازه سفر خواستند. بر حقیقت قصدشان نیرنگ و حیله‌گری بود. سپس به عایشه پیوستند و او را به جنگ با من واداشتند. عبدالله ابن عامر آنها را به بسته کشانید و تعهد کرد که مردان جنگجو اموال و امکانات در اختیارشان بگذارد. آنها عایشه را نیز با خود همراه کردند و عایشه هم آنها را به دنبال خود می کشید. آنها عایشه را پناهگاه خود قرار دادند تا پیرامون او به جنگ بپردازند. چه گناهی بزرگتر از این که زنان خود را در خانه‌هایشان محفوظ نگاه داشتند، اما همسر رسول خدا را از خانه بیرون کشیدند، براستی که انصاف را در حق خداوند و رسول خدا مراعات نکردند. در قرآن سه خصلت ذکر شده است که عواقب آن دامن مردم را می گیرد: ظلم، عهد شکنی و نیرنگ. خداوند متعال می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس انما بغیكم علی انفسکم. ای مردم، ستمهای شما به زیان خود شماست. و می فرماید: فمن نکث فانما ینکث علی نفسه. پس هر کس پیمان شکنی کند، تنها به زیان خود پیمان شکسته است. و این نیرنگ های زشت تنها دامان صاحبانش را می گیرد. براستی که طلحه و زبیر در حق من ستم کردند و بیعت مرا شکستند و به فریب و نیرنگ دست زدند. من گرفتار زبیر شدم که شجاع‌ترین مردم بود و نیز طلحه که دشمن‌ترین مردم با من بود. یعلی ابن منیه هم با دینارهای بی اندازه به آنها یاری رساند. به خدا سوگند، اگر بتوانم اموال او را غنیمت مسلمانان قرار خواهم داد. سپس وارد بصره شدند. اهل بصره در بیعت با من و اطاعت از من یکدل بوده و شیعیان من در آن شهر خزانه داران بیت المال مسلمانان شده بودند. طلحه و زبیر مردم را به شکستن بیعت من دعوت کردند و خواستند که آنان از اطاعت من روی برتابند. پس هر کس از ایشان اطاعت نکرد کافرش خواندند و هر کس را که با آنان مخالفت کرد کشتند. حکیم ابن جبله در مقابل آنها قیام کرد و به مبارزه برخاست. او را با 70 تن از مردم صالح و اهل عبادت بصره که معروف به مصفنین بودند به قتل رساندند. علت این که آنها را مصفنین می نامیدند این بود که بر اثر عبادت زیاد کف دستشان همانند زانوی شتر پینه بسته بود. یزید ابن حارث یشکری از بیعت با آنان امتناع ورزید و به طلحه و زبیر گفت: از خدا بترسید، نخست ما را به بهشت کشاندید، در پایان ما را به دوزخ نکشانید، به ما تکلیف نکنید که مدعیان را تصدیق کنیم و بر ضد کسی که حضور ندارد حکم دهیم. دست راست مرا علی ابن ابی طالب با بیعت خیش مشغول داشته است، اما دست چپ من آزاد است. اگر می خواهید آن را بگید. گلوی او را چندان فشار دادند که جان سپرد. خداوند او را رحمت کند. عبدالله ابن حکیم تمیمی برخاست و گفت: ای طلحه، آیا این نامه را می شناسی؟ گفت: آری، این نامه را من برای تو فرستادم. پرسید: آیا بیاد داری که در آن چه نوشته ای؟ گفت: آن را برای من بخوان. نامه را خواند. در آن نامه از عثمان بد گفته و به قتل او دعوت کرده بود. پاسخی برای گفتن نداشتند. از این رو او را از بصره بیرون کردند. عثمان ابن حنیف انصاری، استاندار منصوب مرا، با نیرنگ دستگیر کرده و به بدترین وجه شکنجه کردند و تمام موهای سر و صورت او را کندند. گروهی از شیعیان مرا با حیله کشتند و گروهی را قطعه قطعه کردند. آنها از خود پایداری نشان دادند و جنگیدند تا به شرف ملاقات با خدا نائل آمدند. انا لله و انا الیه راجعون.